با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. در حمله موشکی پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی رهبر طالبان پاکستان کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن ملاقات کردند. و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید کنفرانس ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی باید برگزار شود. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکایی به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. هفته گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفری به واشنگتن از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود حملات موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی پاکستان را متوقف کند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه گفت از سال 2008 تا کنون نزدیک به 320 حمله موشکی در مناطق قبیله نشین آن کشور از طریق هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است. در این حملات 67 غیر نظامی و نزدیک به 2200 تن از شبه نظامیان کشته شدند. روز جمعه نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار باراک اوباما گفت آمریکا خواهان آن است که عراق قانونی در مورد انتخابات به تصویب برساند تا عراقی ها اختلاف خود را به جای توسل به خشونت از راه های سیاسی حل کنند. نوری المالکی هم با تایید نظرات اوباما گفت که او در نظر دارد انتخابات را سال آینده در موعد مقرر برگزار کند. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه گفت کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه‌های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه کنفرانسی بین‌المللی با شرکت تمامی طرف‌های درگیر تشکیل دهند. اما تاکنون تاریخ برگزاری این کنفرانس که به ژنو 2 معروف شده بدون عدم توافق طرفین بر سر چگونگی تشکیل دولت انتقالی در سوریه چندین بار تغییر کرده است. در نهال اخضر ابراهیمی اظهار امیدواری کرده این کنفرانس در چند هفته آینده برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر روز جمعه خود به ترکیه درباره تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران پیرامون سیاست خارجی گفت که یکی از پیش نیازهای این تغییر وجود اجماع داخلی است. آقای ظریف گفت که نمیتوانیم شرایط کنونی را با درگیری‌های داخلی پیش ببریم و باید به منافع ملی فکر کنیم. در این باره آبتین صدر در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم انگلیس از او پرسیده که منظور وزیر خارجه ایران از اجماع داخلی چیست و آیا به نوعی ابراز نگرانی نیست؟ علی اصغر رمضان‌پور:
این اظهار نظر آقای ظریف اولین واکنش صریحی است که از طرف تیم گفتگو کننده ایران در مورد مسئله هسته‌ای ابراز میشه. تیمی که هم در نیویورک و هم در ژنو مسئله رو داره دنبال میکنه و با تهاجم‌هایی از طرف نیروهای تندرو و برخی از اصولگرایان روبرو بود که در واقع تردیدهای جدی رو درباره محتوای گفتگوها ابراز کردن. تا الان به نظر می اومد که هم آقای روحانی هم آقای ظریف ترجیح می دادن که این مسئله رو خودشون به طور مستقیم درباره‌اش صحبت نکنن. اما به نظر من دو مسئله باعث شده تا آقای ظریف واکنش نشون بده. یکی این که در دو هفته اخیر به طور خاص تبلیغات شدیدی بر علیه آمریکا در ایران صورت گرفته و بر علیه این مذاکرات که به هر حال ممکنه فضای پشتیبانی از مذاکرات رو در درون نیروهای سیاسی در درون ایران با ابهام روبرو بکنه و مهمتر از این هست که ما در روزهای گذشته ابراز تردیدهای زیادی رو دیدیم در بین برخی از محافل آمریکایی که در مورد اراده ایران ابراز تردید کردند. من فکر میکنم واکنش آقای ظریف به این دلیل ابراز شده که او میترسه که مخالفت‌ها با گفتگوها در درون ایران بر کارایی او در مذاکرات اثر بذاره و طرف‌های گفتگو رو دچار این ابهام بکنه که شاید در ایران هنوز در مورد حل مسئله تردید وجود داره.
به طور مشخص این مخالفت ها از توی چه جریان هایی مطرح میشه بیشتر و این اجماعی که آقای ظریف مطرح کردن در صحبتاشون که باید در داخل به وجود بیاد مشخصا روی سخنشون با چه جریان ها و گروه هایی هست؟
یکی از ناحیه مجلس هنوز برخی از در واقع سخنگویان مجلس نکاتی رو مطرح میکنن که با توجه به اینکه در نهایت اون پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسه، این سخنانی که نمایندگان مجلس در مخالفت با گفتگوها مطرح میکنن تردید رو در مورد یکی از بندهای مهم در مذاکرات ابراز میکنه. ناحیه دومی که تردید رو ایجاد میکنه مواردی که از سوی کیهان و برخی از چهرهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ابراز میشه که مورد استناد قرار میگیره از سوی طرفهای غربی و گروه پنج به علاوه یک به عنوان نشانه‌های تردید در مذاکرات از جانب رهبر جمهوری اسلامی، و از این دو شاید به یک معنا مهمتر اظهاراتی که از سوی فرماندهان سپاه ابراز میشه با توجه به اینکه غربی‌ها ارزیابیشون این است که در عمل کنترل پروژه‌های اتمی ایران در دست سپاه هست و این نگرانی رو به وجود آورده که شاید سپاه عملاً همراهی نکنه با گفتگوهایی که وزارت امور خارجه داره دنبال میکنه.
در دو روز گذشته شاهد اظهار نظرهایی بودیم مشخصاً از آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ایشون صراحتاً گفتن که برخی فکر میکنن فضا در داخل عوض شده اما چیزی تغییر نکرده. آیا این در واقع همگرایی داخلی بر سر موضوعات داخلی هم میتونه تأثیری بگذاره بر روی روند مذاکرات؟
من فکر میکنم نگرانی های آقای ظریف بیشتر برمیگرده به عدم حمایت از سیاست او در مورد مسئله آمریکا و همینطور سوریه، چون میدونیم که در عمل این سه مسئله به هم دیگه پیوند داره، یعنی هم مسئله مذاکرات اتمی، هم مسئله گفتگوها با آمریکا و هم مسئله موضع ایران در مسئله سوریه. بنابراین او مشخصا به این اهداف خارجی سیاست دولت توجه داره، ولی روشنه که به طور ضمنی اگر در مورد سیاست‌های داخلی دولت تردید جدی ایجاد بشه که ظاهرا از طرف آقای صادق لاریجانی و برخی از سخنگویان مجلس در واقع تردید داره ابراز میشه، نگرانی رو در فضای داخلی وجود میاره که بخشهایی از حکومت در ایران همچنان اون سیاست‌های دوره آقای احمدی نژاد رو دارن دنبال میکنن. بنابراین من فکر میکنم اگرچه آقای ظریف بیشتر جنبه بین‌المللی و خارجی سیاست‌ها رو مورد نظرش هست، اما به طور ضمنی او داره ناخوشنودی خودش رو از عدم حمایت بخشای دیگه حکومت از سیاست‌های کلی دولت جدید ابراز میکنه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر با همکار ما آبتین صدر گفتگو میکرد و ما میرویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، فرض بگیریم که همین فردا ملت ایران جمعیتش به 150 میلیون نفر رسید، خب بعدش چی میشه؟ مشکل جمعیت ملت ایران نیست، مشکل خودت هستی عزیز من. شما یه نگاهی به خودت بکن در آینه، بعد فکر بکن که چه کار میتونی با این فرهنگ 2500 ساله بکنی. بسته آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم دست از جان ملت ایران بردار. این ملت ایران بسیار ملت زیبایی هستند.
آقای خامنه‌ای، یک آیه قرآنی خوندم و گفتن جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون نفر. من یه سوال دارم، کسی از این به بعد در ایران حق داره و جرأت میکنه یه جامعه شناس، یه محقق، یه جمعیت شناس که بیاد یه خط یه مقاله در مقابل حرفشون و در مخالفت با این گفتاریشون بنویسه. این چه مملکتی میشه که یه نفر یه حرف بزنه و بقیه هم هیچ کی نماید بگه آقا این حرف شما علمی نیست و بیاین اقلا راجع بهش بحث کنیم، تحقیق کنیم، اگه شما درست میرین چشم. یه حرف آقا زد، بودجه های همه بارداری و همه چی قطع شد، حالا باشیم بریم بچه بسازیم که بیافتن تو خیابون که ما بشیم پر جمعیت کریم کشور منطقه.
هموطنان عزیزم، از حرفای خامنه ای ناراحت نشید. ایشون گفته که ملت ایران باید به 150 میلیون برسه. ایشون به فکر ایران نیست. هموطن، در ایران ایرانی حکومت نمی کنه. حکومت ایرانی نیست. هر ایرانی هم که اعتراض کنه دستش می گیرن می کنن توی زندان.
آقای خامنه ای، 23 فرد قدرتمند جهان، شما شاید 23 شدی تو جهان لحاظ قدرت، اما یه چیز رو بدون، لحاظ اینی که منفورترین رهبر تو دنیا هستی، نفر اول هستی و وای بر تو که تمام قدرت ها رو در دست خودت قبضه کردی و مسئول تمامی مصیبت ها و بدبختی هایی هستی که به سر ملت ایران میاد. وای بر تو، وای بر تو و وای بر تو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی اقتصادی ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، در ارتباط با تحریم‌هایی هست که بر ایران اعمال شده است. توجه بفرمایید.
کشمکش میان کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. گفتگوهای ایران و گروه پنجه به علاوه یک در حاله ای از ابهام هست و مخالفان تنش‌زدایی در ایران و همینطور در کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی تلاش‌های خودشون رو برای جلوگیری از بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی دوچندان کردند. به رغم همه این عوامل، مجموعه اطلاعات موجود نشون میده که محافل اقتصادی غرب همچنان به چشمانداز تحولات در روابط با ایران خوشبین هستند و این خوشبینی در اتحادیه اروپا کاملا به چشم میخوره. حتی دولت‌ها به بنگاه‌های خودشون علامت میدن که برای بازگشت به بازار ایران آماده بشن. به عنوان مثال، فرانسه بخش اقتصادی سفارتش رو در تهران تقویت کرده و اتحادیه کارفرمایان این کشور موسوم به جنبش بنگاه‌های فرانسه یا مدف 18 روز دیگه همایشی رو در مورد ایران در پاریس برگزار میکنه.
اما آقای خاوند، در خود ایران گرایش‌ها و محافل زیادی در مخالفت با تنش‌زدایی در روابط میان تهران با غرب بسیج شدن. آیا به نظرتون این مخالفت‌ها ریشه اقتصادی هم داره؟
بعضی از این گرایش‌ها و محافل مسلماً به دلایل عقیدتی با غرب مشکل دارند، ولی پشت سر این مخالفت‌ها در خیلی از موارد منافع اقتصادی هم وجود داره. خلاصه کلام این که یک مافیای نیرومند به برکت تنش و تحریم جیب خودش رو پر میکنه و این روزها برای این مافیا در تهران از اصطلاحاتی استفاده میشه مثل دلالان تحریم و کاسبان تحریم. هفته نامه تجارت فردا در شماره 64 خود که همین امروز شنبه 11 آبان ماه منتشر شده، پرونده بسیار جالبی رو اختصاص داده به منتفعان تحریم. البته این منتفعان هم ایرانی هایی هستند که به برکت تحریم میلیاردر شدند و هم کشورهایی که به برکت تحریم ایران به نان و نوا رسیدند. اینها با تمام قدرت در راه رفع تحریم ها سنگ اندازی می‌کنند.
و به نظرتون چه کسانی به دلیل تحریم ها دچار ضرر میشن؟
در همین شماره تجارت فردا به خاسرین تحریم هم اشاره شده. مردمی که با تورم بالای 40% دست به گریبان هستند، همه کسانی که از فرو ریختن اقتصاد ایران ضربه خوردند و همینطور شرکت‌های بزرگ خارجی که امکان حضور در بازار ایران رو از دست دادند.
دکتر فریدون خاوند در گفتگو با رضا ولیزاده نگاهی داشتند به تازه ترین تحولات در ارتباط با وضعیت اقتصادی ایران در هنگام تحریم ها. و میرسیم به ساعت 9:14:50 به وقت تهران. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.